خب دوستان عزیز، بریم شروع بکنیم. سلام و عرض و ادب و احترام دارم مجدد خدمت شما عزیزان. باعث افتخار منه که در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث برندسازی، چالش نگرشی در ایران رو با هم پرقدرت شروع بکنیم و بریم جلو ببینیم که چه نتایجی رو میخواییم به دست بیاریم. اولین نکته‌ای که در حقیقت میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم، بحث سخن ارزشمند آقای اینشتین. آقای اینشتین میگه که آموزش یادگیری حقایق نیست، بلکه پرورش ذهن برای تفکر. پس در حقیقت ما همیشه باید به دنبال این باشیم که چطور تغییر ایجاد بکنیم در نوع نگرش و تفکرمون. انسانایی که ماندگار میشن در تفکرات سنتی و در حقیقت تغییر رو مقاومت ایجاد میکنن برای به وقوع پیوستن در زندگیشون، خواه نخواه در حقیقت در طی دوره‌هایی که به صورت آینده در حقیقت حرکت میکنه کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه. من مرداد انوری‌ام، تقریبا میتونم بگم که حدود نزدیک به 10 ساله که در خدمت شما عزیزان هستیم در حوزه تدریس، در حوزه مشاوره. کارم تخصصاً حوزه برندینگ و تبلیغات. 60-70% فرایند کاریم به صورت مشاوره است. به صورت تدریس در دانشگاه و مؤسسات هم سایر مواردی که در حقیقت باعث افتخار ماست که خدمتگزارتون باشیم. از اونجایی که برای خود من دغدغه بود برای اینکه بتونیم یک رسالتی رو داشته باشیم و همیشه به برندهایی که باهاشون کار میکردم توصیه میکردیم که سعی بکنید که از آن چیزی که از مخاطبینتون میگیرید اندکی رو به جامعه برگردونید، این رسالت رو برای خودم هم میدونم که در حقیقت در بازه‌های زمانی، در دوره‌های مختلف، در ادوار مختلف بتونم که این خدمات رسانی و این مسئولیت اجتماعی خودم رو در قبال جامعه هم انجام بدم. و در حقیقت با مجموعه وبینارها و سمینارهای مختلفی که تقریبا خیلی از این دست وجود داره و سعی کردیم که رایگان برگزار بکنیم، بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. این خب همه این توضیحات اولیه رو گفتیم، بریم سراغ اصل مطلبمون که در حقیقت باید اتفاق بیفته. اگر شما رنکینگ جهانی رو در حقیقت ملاحظه بکنید، حالا چه فورچون 500 چه اینتربرند 100 که معمولا سالانه به صورت مداوم و تکرار شونده میاد و 100 برند برتر دنیا رو به صورت رنگ ارائه میکنه، اگر این موارد رو ملاحظه بکنید و مشاهده بکنید، یه سوال خیلی مهم براتون پیش میاد که چرا هیچ کدوم از برندهای ایرانی جزء این 500 برند یا 100 برند برتر دنیا قرار نمی گیرن. دلیل اینکه این اتفاقات برای ماها نمیفته، دلیل اینکه ما ارزش‌های برندمون در مقیاس جهانی رتبه بندی و رنگ نمیشه چی هستش؟ و آیا ما توی ایران واقعا برند به معنای واقعی داریم یا اینکه نه، ادراکمون از برند به صورت خیلی میتونیم بگیم نزدیک بینی یا به صورت خیلی تقلیل یافته و دم دستی داریم میبینیمش و هر چیز رو سریعا تشبیه میکنیم به برند. خب یه آمار جدید بهتون بدم، مطالب در حقیقت سعی کردیم که کاملا بروز باشه. تقریبا ماه پیش بود، 16 آگوست، اپل در قالب یک ارزش گذاری درآمد و ارزش بازارش رسید به 2 تریلیون دلار، یعنی ارزشی برابر تولید ناخالص داخلی روسیه، کره جنوبی، ایتالیا و برزیل. یعنی در حقیقت یک برند توانست خودش رو در جایگاهی برابر با کشورهایی مثل روسیه، مثل کره جنوبی، مثل ایتالیا و مثل برزیل قرار بده. خب سوال خیلی مهمیه، چرا ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم و اصلا قاعده بازی این برند ها به چه شکلیه؟ خب تو سوال اول در حقیقت به این شکل میتونیم پاسخ بدیم که خب اپل، آمازون، نایکیه و اتفاقاتی از این دست رو بتونیم پاسخ بهش بدیم. ولی واقعا آیا در همین حدی که اپل هست، نایکی هست، کوکاکولا هست و سایر برندهای پیشرو پاسخی برای من کارفرما، پاسخی برای من ایرانی به وجود میاره که من بتونم برای خودم تبیین بکنم که چرا ما واقعا در جهان سرآمد نیستیم؟ فراموش نکنید 4 اقتصاد برتر دنیا را اگر مد نظر بگیرید، امریکا، چین، آلمان و ژاپن، تقریبا جسته گریخته یه سفری توی ذهنتون انجام بدید، برندی نداریم که تو زیر مجموعه این ساختار قرار نگیره و یکی از این کشورها حضور نداشته باشه. پس میتونیم اینجوری بگیم قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا بر پایه در حقیقت برندهاشون دارن شکل میگیرن. امریکا برای این قدرت اول جهانه که در حقیقت میتونیم بگیم با ارزش‌ترین برندهای جهانی تقریبا تو دل این کشور قرار دارن. فراموش نکنید برندهایی مثل کوکاکولا که توی 117 کشور داره تولید میشه و بیش از 110 سال عمر داره، بالای 75% از درآمد کوکاکولا داره از کشورهای غیر امریکایی در حقیقت داره تولید میشه. پس ما نگرشمون نسبت به جهان پیرامونمون به چه شکلیه؟ اگر نخوایم این نگرش رو تغییر بدیم، اگر نخوایم این الگوی فکریمون رو تغییر بدیم، اگر نخوایم وارد قاعده و بازی امروز جهان بشیم، رفته رفته محکوم به نابودی و از بین رفتنیم. یادمون نره تا 5 سال آینده یا ما باید برند بشیم و یا به صورت فله بفروشیم و در حقیقت مرگ یا نابودی رو باید در حقیقت با زندگی و حیات و بقای خودمون معامله بکنیم. اتفاقی که طی سالهای اخیر داره میفته و برندهای ما روز به روز دارن در دنیا ضعیف و ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشن، یعنی حتی اون جایگاهی هم که مد نظرشون بود حتی نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. به نظر شما چالش کجاست؟ کجا این اتفاق رو باید رصد کرد؟ کجا باید این مسیر رو توسعه داد، بهبود داد و به سمت جلو پیش برد؟ خب ما فراوان برند ایرانی داریم. آیا در حقیقت برندهای ما چالشی که در حقیقت دارند میتونن وارد این بازار به شدت بزرگ جهانی بشن؟ میتونن خودشون رو هم راستا، هم قدم، هم فکر، هم سو و هم جایگاه ابر برندها در حقیقت قرار بدن؟ خب این سوال مهمه که باید بهش پاسخ بدیم. خیلی وقتا من سر کلاس ها میشنوم که خب ما میخوایم فروش داشته باشیم، بحث های فروش خیلی مهمه. در اینکه جایگاه فروش خیلی های زمیته و اصلا کل کسب و کار و بیزینس مبتنی بر این ایجاد میشه که شما به یک درآمدزایی برسید، ولی ما امروز میخوایم نگرش شما رو به این موضوع عوض بکنیم. فقط شاخص فروش ملاک نیست. اگر فقط شاخص فروش ملاک بود، ایران خودرو و سایپا الان پیشتاز همه حوزه‌ها بودن. یعنی دانشی که هنرمندی که این دوستان در حوزه فروش دارن واقعا زبان زد عام و خاصه. در یک هفته 200,000 خودرو به 5 میلیون نفر میفروشن که قراره تازه 5 سال آینده دریافت بکنن. خیلی هنر میخواد که این شکلی در حقیقت محصول بفروشی. ولی ما امروز راجع به مفهوم و ایدئولوژی و نگرش برندسازی میخوایم صحبت بکنیم. آیا فقط فروختن ملاکه؟ چالشی که در حقیقت توی برندهای ایرانی خیلی به شدت داره پررنگ میشه، چالشی که یخچالو داره به اسکیمی میفروشه. همیشه به ما یاد دادن که هر جوری شده بفروش، به هر طریقی شده باید بتونی جلساتت رو ببندی و بفروشی بیای بیرون. حالا ما میگیم اگر برند بشید دیگه فروش خودش اتفاق میفته. یعنی چالش ما اینجاست. چالش ما در مقوله برندسازی کمی فراتره. یعنی اگر شما 100 داشته باشی 70 و 80 و 90 هم قطعا خواهد آمد. پس از این مقوله‌ای که فقط مبتنی بر فروش باشیم یه ذره کنار بکشیم، از این مقوله یه کوچولو عقب‌تر نگاه بکنیم و دیدمون رو وسیع بکنیم. واقعا برندهای بزرگی که پیشرو هستن فروششون سر جاشونه و در حقیقت خود برندسازی و اینکه یک برندی متولد بشه دو تا اتفاق بزرگ رقم میزنه. یک، اینکه شما به یک ارزش ماندگار تبدیل میشید، مثل اپل و کوکا و خیلی از برندهای دیگه 2 تریلیون دلار، 1 میلیارد و 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد و به همین ترتیب در حقیقت داره اتفاقات عدد رقمی داره میفته. پس یکی اینه که شما در بلند مدت به یک عدد و رقم کاملا مشخص میرسید. دو، رو قیمت گذاریتون تأثیر میذاره. خود آیفون 10 اعلام میکنه که از طریق یک مقاله ما قیمت تمام شدمون 410 دلاره. در صورتی که اولین و مینیموم اوردرش در حقیقت اتفاقی که میفته از 1100 1200 دلار شروع میشه، یعنی در حقیقت سه برابر سود، سه برابر افزایش نرخی که براش تمام شده داره. و همه اون دوستانی که آیفون میخرن اکراهی روی این قضیه ندارن، با دل خوش این هزینه رو پرداخت میکنن، میگن نوش جونش بذار این استفاده بکنه. چرا؟ چون تونسته اون ارزش و اون جایگاه رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه و توجیه کنه که من به این قیمت میارزم. آیا برندهای ما حتی 10% گرونتر میکنن؟ این مخالفت در حقیقت برای مشتری ها وجود داره که چرا این اتفاق افتاد. هیچ کس نمیگه ما حاضرین بهای بیشتری برای برندهای تقریبا عموم برندهای ایرانی پرداخت بکنیم. پس این ریشه در کجا داره؟ باز یه سری از دوستان دیگر عنوان میکنن که انوری ما بحث کیفیت رو داریم، ما خیلی از برندمون بی کیفیتن. در این که ما رو لبه مرز باریک کیفیت روی محصولاتمون حرکت میکنیم شکی نیست، یعنی تا اونجایی که میتونیم کاملا هدفدار روی اون مرز کیفی حرکت میکنیم، این سر جای خودش. نکته ای که وجود داره اینه که ما اگر بحث کیفیته، اگر بحث منحصر به فرده، با زعفرونمون چیکار کردیم؟ من چالشم امروز راجب محتوا نیست، راجب محصول نیست، راجب نگرش کارفرما هاست، راجب نگرش صاحبان برنده که بتونن این مقوله رو بپذیرند که ما میبایست از این دوران در حقیقت تمرکز بر محصول گذر بکنیم و بریم به سمت جایگاه والاتر که اون در قالب برند و برندسازی داره شکل میگیره. ما برندهای ایرانیمون خالی از هویتن. انشالله جلسه بعد مفصل راجع به بحث هویت صحبت خواهیم کرد و چطور یک برندی برای خودش بتونه هویت بسازه مفصل در حقیقت گپ و گفت خواهیم کرد. پس ما راجع به زعفرون چیکار کردیم؟ در نهایت شده این شکلی، خیلی خلاقیت به خرج بدیم یه ذره ساختارمون رو تغییر دادیم. در صورتی که برندهای اسپانیایی اومدن روی زعفرون کار کردن، اومدن رو اون سرمایه گذاری کردن، اومدن اون رو جا انداختن و این باور رو در خودشون نهادینه کردن که آقا اصلا زعفرون مال اسپانیاست و دنیا هم زعفرون رو با اسپانیا میشناسه. چرا؟ چون تونستن این اقلیم رو، این گستره رو مال خودشون بکنن. خب از زعفرون بگذاریم، راجع به پسته و فرش و خاویار چه کردیم؟ پس اگر بحثمون بحث چالشی راجع به کیفیته، با محصولاتی که نامبر وان دنیاست چه اتفاقی براش افتاده؟ پس اگر برای اینا کاری نکردیم قطعا برای سایر محصولات هم چه اتفاقی نیفتاده. ولی حالا برعکسش رو ببینیم. آب و قند و گاز می شود نوشابه، یک ماده به قولن مضر به درد نخور ولی به شدت دوست داشتنی. محال ممکنه که سه نفر قوطی در نوشابه رو باز بکنن و شما نگید که میشه یه لطفاً یه تای لیوان هم به من بدید. چه اتفاقی داره این مقوله رو حرکت میده به سمت جلو؟ اگر از 100 تا پزشک بپرسید که آیا نوشابه خوردن ضرر داره؟ میگن بله، ولی واقعا همه ما عاشق کوکاکولا یا پپسی هستیم. به همین سادگی، به خاطر اینکه تونسته فضای ذهن و ضمیرمون رو چیکار بکنه؟ ماندگار بکنه برای خودش. اینه قدرت برندسازی، اینه که برندها خودشون رو در فضای ذهنی و در کلیدواژه‌های ذهنی هک میکنن و شما ناخودآگاه انتخابشون میکنید. خب یه سوال مهم، چرا باید برندسازی کرد؟ واقعا دیگه این سوال خیلی دیر شده پاسخ دادم بهش. باید اینجوری سوال بکنیم که دیگه چرا نباید برندسازی کرد؟ ببینید دوستان، زمین بازی، قاعده بازی، فرمولاسیون بازی تغییر پیدا کرده. ما اگر نتونیم با قاعده جهانی بازی بکنیم، روز به روز، رفته به رفته از بازار حذف میشیم و نابود میشیم. یه فرایند برندسازی در کشور ما از اونجایی که همه حوزه خالیان بین 3 تا 5 سال زمان میبره. یکی از چالش هایی که تقریبا کارفرما وارد این حوزه نمیشن به خاطر اینکه فوق‌العاده عجولن، به خاطر اینکه میخوان همون مقطع جواب بگیرن، در صورتی که برندسازی کاشتن یه درختیه که بین 3 تا 5 سال تو کشور ما این اتفاق رقم میخوره. حالا اگر این رو بخوایم ببریم تو کشورهای بین‌المللی، چون همه عرصه‌ها رقبای به شدت پرقدرتی وجود دارن، برندسازی بین 7 تا 10 سال و شاید هم بیشتر زمان ببره. به عنوان مثال اگر شما بخواید کفش تولید بکنید، در بین نایکی و آدیداس و اسکچرز و نیو بالانس و چیزای دیگه جایی برای حرف زدن نداریم، مگر اینکه انقدر متفاوت و متمایز باشیم که بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. پس اولین دغدغه‌ای که در حقیقت داریم اینه که کسب و کارهای ما خیلی رویکردشون اینه که سریعا به نتیجه برسن، خیلی رویکردشون اینه که آنی به نتیجه برسن. همین شده که ما تمام برندهایی که در سطح شهر داریم می‌بینیم پر شده از فضای لاتاری، پر شده از فضای جایزه بگیری، پر شده از فضای اینو اسمس کن اونو ببر، اینو جایزه بگیر اونو ببر. یعنی واقعا هیچ کدوم از این برندها حرف دیگری بجز جایزه بده و جایزه بگیری ندارن. همش سرمون گرم قرعه کشیه، همش سرمون گرم اینه که این کدو بفرستم این برام جایزه بیاد. خب واقعا این یعنی چی؟ یعنی این که بازم دارم عرض میکنم، یعنی این که حرفی و رسالتی و معنایی در زندگی ماها ایجاد نتونستن بکنن. نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجاست که اینو فراموش نکنید، اگر برندی نتونه تو زندگی مخاطبینش تاثیرگذار باشه و معنا داشته باشه، اون برند هنوز بالغ نشده. اگر برندی نتونه معنا و مفهوم و فلسفه وجودی داشته باشه، اون برند هنوز متولد نشده. پس برندهایی که ما در حقیقت تو ایران داریم میبینیم، یه بعدش میتونیم بگیم برندهای پرسر و صدان یا اصطلاحا برندهای تبلیغاتی هن و هنوز شاید بگیم بالغ نشدن. خب بذاریم اول بدونیم که اصلا شاید ما تعریفمون رو از برندسازی نمیدونیم. بذاریم یه بار بررسی بکنیم با هم دیگه، شاید همفکر و همسو نیستیم تو این قالب برند و برندسازی. خب اگه بخوایم یه تعریف از برند بگیم چی باید بگیم؟ میگیم برند یه موجود زنده و ذهنیه، پس هم قواعد ذهن برش حاکمه هم قواعد زندگی برش حاکمه. یعنی اون رو داریم چی میبینیم؟ اون رو داریم به عنوان عرض به خدمتون که یک موجود زنده داریم قلم دادش میکنیم، یک فرایند ذهنیه. چرا؟ چون کاملا با ساختار مغز و ارتباطات مغزمون در ارتباطه. خب پس میگیم یک موجود زنده و ذهنیه و مجموعه ای از ادراکات، احساسات، عواطف و تجربیاتیه که در ارتباط با یک محصول، یک سازمان و یک برند مخاطب به دست میاره. پس یه بار دیگه میگیم تعریف برند، برند یک موجود زنده و ذهنیه و به مجموعه ای از ادراکات، احساسات، عواطف و تجربیاتیه که در اثر تماس یا ارتباط یک محصول با مخاطب به دست میاد. پس ما در حقیقت داریم به چی اشاره میکنیم؟ برند و برندسازی از جنس تجربه است. شما در حقیقت وقتی مالک برندتون هستید دارید تجربه میفروشید، وقتی مالک برندتون هستید دارید احساس و عواطف در حقیقت به مخاطب عرضه میکنید. و برندهایی که به این مقوله فکر نمیکنن و برندهایی که به مقوله تجربه فکر نمیکنن، واقعا در حقیقت هنوز به اون درجه از بلوغ برند نرسیدن. خیلی ساده بهتون بگم، به سوسای یه نفره دقت بکنید. ما الان 40 سال 30 ساله داریم از این سوسای یه نفره استفاده میکنیم، ولی چند نفر از ماها خاطرات تلخی با این سوسا داشتیم؟ خوردیم، ریخته رو شلوارمون، ریخته رو پیرنمون. یعنی یه آدم با خدا نیومده بگه که آه من این ساختار این سوس رو میخوام تغییر بدم و این دغدغه مخاطبینم رو حل بکنه. چرا؟ چون برای ما اصلا مهم نبوده، چون مشتری مهم نیست، مهم اینه که ما بفروشیم. از اونجایی که فقط به دنبال این هستیم که شیره بازار رو بگیریم، رس بازار رو بگیریم و به دنبال این هستیم که اتفاقات امروز و فردایی به دست بیاریم، یعنی امروز یه حرکتی بکنیم فردا بازار جارو بشه. من این رو باز از همین تریبونم اعلام میکنم، تو تک تک کلاسام من مطرح میکنم، تک تک سمینارم عنوان میکنم. اتفاقی که تو برندسازی میفته اتفاقی از جنس احترامه، از جنس محبته، از جنس تمایزه. خب یعنی چی؟ ما میگیم برندهای ما بیشتر شعاف تبلیغاتی هن. تو همین دوره کرونا یه سری از ساختار گردشگری ما تعطیله. بسیار خب، پس نمیتونیم استفاده کنیم. ولی اگه خاطرتون باشه یه سری مشکلات و دردسرهای خانوادگی ایجاد شد. خب یه سری هتل تو ژاپن اومدن گفتن که برای اینکه کاهش پیدا بکنه دردسر بین زن و شوهرها در دوره کرونا، گفتن شما میتونید هر کدوم از طرفین به مدت یک هفته توی هتل ما اقامت داشته باشه و تمام سرویس و پذیرایی رو به صورت با رعایت تمام پروتکل‌ها بهتون ارائه میدیم تا به یک آرامشی برسید تا دوباره بتونید برگردید سر خون زندگیتون. خب نکته این چه اتفاقی رو داره رقم میزنه؟ اون فرد، اون نفر حتی اگر توان خرید در حقیقت یک شب برای اقامت اون هتل رام نداشته باشه، ولی تونسته یک اثر ماندگار تو ذهنش بذاره و این باعث شده که همین موضوع دهان به دهان بچرخه و احترام ایجاد بکنه برای اون هتل. ما تو دوره کرونا شرکت‌های لبنیاتیمون میتونستن مثل دامداران، مثل کاله، مثل هراز، مثل چوپان، مثل پگاه، مثل همه برندهایی که واقعا دارن تو ساختار توزیع و ساختار فروش کشور دارن زحمت میکشن، میتونستن بگن که ما یه کالای استراتژیکی مثل شیر رو میخوایم قیمتش رو تا 6 ماه ثابت نگه داریم، چون میدونیم که مردم نیاز دارن به این کالا، کودکان و زنان نیاز دارن به این کالا. خب پس دنبال چی هستیم؟ دنبال ایجاد احترامیم. بهش میرسیم که این احترام کجا به دردمون میخوره. اما تعریف برندسازی، پس ما این نگرشه رو نداریم. ما دغدغم و وسایل و کیفیت و متریال و توزیع و اینا نیست. ما دغدغمون این فضای فکریمونه. ما هنوز نمیدونیم که با جهان پیرامونمون چطور باید به صورت محترمانه و ارتباط برقرار کنیم. هنوز نمیدونیم که برند باید در قبال جامعهش مسئول باشه. هنوز این باور رو نداریم و هممون دنبال اینیم که یه جورایی امروز یه کوچولو بیشتر از بازار بگیرم، فردا یه کوچولو بیشتر از این بازار رو در حقیقت بگیریم. خب اما تعریف برندسازی، من میخوام برندسازی رو از فضای ذهنمون کمک بگیرم، از فضای مغزمون کمک بگیرم. ما یک مقوله‌ای داریم در فضای مغز و در فضای ذهن به اسم سیناپس‌سازی. سیناپس‌سازی یعنی چی؟ یعنی یه مؤلفه رو، یه نشانه رو وصل میکنه به یک احساس، به یک عاطفه. یعنی وقتی شما، من به شما میگم که ام بزرگ، ام طلایی، یا میگم سیب زمینی سرخ کرده، یا بهتون میگم که همبرگر، ناخودآگاه چه اتفاقی داره میفته؟ داره تو ذهنتون مکدونالد داره تداعی میشه. خب این تکنولوژی ذهنه، تکنولوژیه که مغز داره باش کار میکنه. من همین الان به شما میگم که خشخش برگ ها، زرد شدن برگ ها، نم نم بارون، هوای خنک، عرض شود خدمتون پادشاه فصل ها، چیزی که در ذهن شما قرار میگیره و تداعی میشه کلمه پاییزه. من اسمی از پاییز نیوردم، ولی باعث چی شد؟ باعث این شد که این سیناپس شکل بگیره و تداعیات اصل موضوع رو برای شما فراهم بکنه. خب حالا میخوام تعریف برندسازی رو از همین کمک بگیرم. میگیم برندسازی یعنی چی؟ میخوام اصلا اون فضای کتابی و کلاسی و تئوریک رو بذاریم کنار، میخوام یه تعریف کاربردی بهتون بگم. میگیم برندسازی یعنی قرین کردن، همنشین کردن، همسان کردن خصوصیات و ویژگی های یک محصول با تکانه های عاطفی مخاطب. حالا این تکانه‌های عاطفی مخاطب چیه؟ ما دو دسته تکانه عاطفی داریم. داریم از فضای مغز داریم صحبت می‌کنیم. تکانه عاطفی مثبت و تکانه عاطفی منفی. منفی‌ها میشن استرس، خشم، اضطراب، عصبانیت و امثال هم، تکانه های عاطفی مثبت میشن عشق، احساس، شادی، نشاط و امثال هم. خب پس برند ها میان چی کار میکنن؟ همنشین میکنن خصوصیات و ویژگی های یک محصول رو با تکانه های عاطفی مخاطب. پس این اتفاق وظیفه هر کدوم از ما هاست. چقدر تونستیم این مقوله رو در کسب و کارهامون جاری و ساری بکنیم؟ چقدر تونستیم این مفهوم رو در گستره دستوراتمون، در گستره اقداماتمون پهن بکنیم؟ چقدر تونستیم خاطرات خوب رو همنشین با برندمون بکنیم؟ اصلا چقدر تونستیم تجربه خوب با برندمون برای مخاطب بسازیم؟ خب دوستان من اجازه بدید اگر من موضوع رو ببرم جلو بعد دوباره برمیگردم به همه سوالاتتون پاسخ میدم. به نظر من یکی از المانهایی که خیلی مهمه گوش دادن موثره، یعنی آنی هر سوالی که به ذهنمون میاد اشکال نداره یادداشت بکنیم، ولی توصیه میکنم و خواهشی که از شما بزرگوارم و سروران دارم آخر تایم حتما 10 دقیقه یه ربعی رو در خدمت شما سرورانم خواهم بود، ولی چون نمیخوام رشته کلامت دست بره و چون دارین الان با حدود چند ده نفر از بزرگواران داریم ارتباط برقرار میکنیم و اینکه این ذهنها رو همه رو همسو بکنیم، هی نخواهیم پرش ذهنی داشته باشیم، این اجازه رو به من بدید که بذاریم مطالب تا انتها بره جلو، بعد عرض به خدمتون که مفصل در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. مرسی از این که صبورید و مرسی از این که همراهی میکنید. خب دوستان عزیز، ما داریم راجع به مفهوم عمیق برندسازی داریم صحبت میکنیم، مفهومی که خیلی از کسب و کارهای ما اون رو با کیفیت، اون رو با قیمتگذاری و اون رو با خیلی از مسائل این چنینی در مقیاس کوچیک دارن برابری میکنن. من میخوام بهتون بگم حالا اگر برندسازی اتفاق بیفته چه نتایجی به دست میاد. خیلی از همکاران ما و خیلی از دوستان و فعالین حوزه برند و برندسازی عنوان میکنن که آقا شما اگر میخواهید از مقوله برندسازی وارد بشین مثلا باید پول از اینه بکنید، 2 میلیارد 3 میلیارد بدید بیلبورد بزنید، تابلو در حقیقت بگیرید، تیزر تولید بکنید و امثال هم. ببینید دوستان من، به هیچ عنوان الان خیلی از دانشجوهای محترم من سر این کلاس هستن، به هیچ عنوان هیچ وقت تو دغدغه های ما پول مطرح نشده. گفتیم ایجاد تفکر داشته باشید، ایجاد ایدئولوژی داشته باشید، یعنی شما باید بین 3 تا 5 سال از زمانی که در حقیقت میخواهید فرآیند برندسازیتون انجام بشه باید بر اساس یک سری چارچوب های تدوین شده قدم بردارید و اون یک پارچگی رو به وجود بیارید. این که میخواییم برندسازی بکنیم، هر کسی به شما میگه که برندسازی بیا 2-3 میلیارد از اینه کن، بیلبورد بزن، تابلو بزن، سئو کار بکن، تبلیغات کلیکی بکن. دوستان من اینا لازمه ولی کافی نیست. برندسازی به شما میگه که یه جایی لازمه بیلبورد بزنی برو، یه جایی لازم نیست بیلبورد بزنی انجامش نده. مثال عرض میکنم، همین امروز برند ردبول اگر در تهران کل تابلوهای تبلیغاتی تهران رو بیلبورداش رو رایگان هم در اختیارش قرار بدید اکران نمی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه من هویتم فردگراست، بلند پروازم، حرفه‌ایم، منحصر به فردم و اینجور آدم ها هیچ وقت رو بیلبورد قرار نمی گیرن که همه بخوان ببیننش. پس من ردبول اگر تا به این سنی که الان شما رسیدید با شما ارتباط گرفتم، یعنی تو سگمنت من بودید. اگه با شما ارتباط نگرفتم پس تو سگمنت من نیستید، پس نیازی هم نیست باهاتون ارتباط برقرار کنم. پس حواسمون به این حوزه باشه، خدای ناکرده اشتباه قلمداد نشه که اگر داریم از صحبت میکنیم از برندسازی، یعنی اینکه آقا بردار یه 4-5 میلیارد ورده بیار بعد بشین راجع به برندسازی صحبت کنیم. باز تو ادامه توضیح میدم که چرا این اتفاقات داره میفته. اما وقتی برندسازی اتفاق میفته یه سری نتایج خیلی چشمگیر به دست میاد. 1، ما داریم راجع به کیمیاگری صحبت میکنیم. سالیان سال به دنبال این بودیم که یک عصای جادویی داشته باشیم، یک قلمی داشته باشیم، بزنیم به یک المانی، مصر رو تبدیل به طلا بکنه. الان این اتفاق افتاده با برندسازی. اگر شما قهوه فله رو در نظر بگیرید، یک سنت، دو سنت، سه سنت، در نهایت چهار سنت تو بهترین و بدترین حالتش میتونه اتفاق بیفته. همین قهوه رو اگر بیان یه ذره تو بسته‌بندی نرمال و معمولی قرار بدی، تا 25 سنت هم در حقیقت تا 30 سنت هم میتونیم قیمت گذاری بکنیم. همین ساختار وقتی میاد توی یک کافی شاپ معمولی و در قالب یک سرویس ارائه میشه، همون قهوه تبدیل میشه به 1.5 دلار قیمتش. ولی وقتی وارد استارباکس میشه، تبدیل میشه به 5 دلار، یعنی 500 برابر رشد سود شما. استارباکس میگه من فضاییم برای راحتی شما به سبک خونه و با پرستیژ شما به سبک در حقیقت اداره کارتون یا محل کسب و کارتون. ساعت ها میتونید بشینید. استارباکس به شما قهوه نمیفروشه، به شما تجربه بودن و استفاده از محیط رو میفروشه. و در کنار این چه اتفاقی میفته؟ شما قطعا قهوه و سایر موارد دیگه هم سفارش میدید. ولی ما تو ایران چی کار میکنیم؟ یه برگه میچسبونیم، حد اکثر زمان استفاده از این میز 30 دقیقه. بعد هر یرو به یرو هم یه آقای قولتشمی میاد بالا سرتون میگه امری ندارید. این امری ندارید یعنی اینکه بفرمایید برید، اگه من دارم میبینم که مثلا چایتون تموم شده. پس برندسازی اگه از من بخواین که یک کلمه رو معادلش بکنیم، میگم برندسازی مساویه با تجربه است، میگم برندسازی مساویه با حس خوبه، میگم برندسازی مساویه با قوله، مساویه با وعده است. و در نهایت برندسازی مساویه با ترجیحه. یعنی شما اگر بتونید یک تجربه خوب بسازید، در نهایت یک ترجیح خوبم به دست خواهید آورد. فراموش نکنید در طی ادوار گذشته، از سالیان سال تا به امروز، همه حوزه ها به تنهایی یک چالش هایی داشتن. خیلی از هنرمندان، خیلی از صنعتگران با مشکل فروش روبرو بودن، با مشکل شناخته شدن روبرو بودن، با مشکل این روبرو بودن که نقدینگیشون تأمین نمیشه، با مشکل اقتصادی روبرو بودن. امروز برندسازی میتونیم بگیم که ته بازیه. چرا؟ چون اومده هنر، اقتصاد، صنعت، روانشناسی، جامعه شناسی، تکنولوژی، انسانشناسی و مغز و ذهن یک پارچه کرده. یعنی شما وقتی دارید به اپل رو بررسی میکنید، همه این موارد هست. وقتی دارید کوکاکولا رو بررسی میکنید، همه این موارد هست. پس میتونیم بگیم فصل الخطاب تمامی بازی های از قبل تا به الان تبدیل شده به یک مفهومی به اسم برندسازی. و اگر ما نتونیم با این زبان، با این قاعده بازی بکنیم، بازی رو در حقیقت باختیم. خب فراموش نکنید امروز جنگ جنگ ذهنه. امروز جنگ جنگ ذهنه. یعنی چی؟ یعنی این که بتوانیم حجم و مقدار بیشتری از فضای ذهن مخاطب رو مال خودمون بکنیم. برندهای ما برندهایی هن که در حقیقت به دنبال مالکیت ذهنی هن. این که وقتی شما میگید امنیت، بلا استثناء ولوو یادتون میفته. یعنی چی؟ یعنی ولوو مالک بلا منازع کلمه امنیت تو ذهن شما شده. برندها به دنبال این مالکیت ذهنی هن. برندها به دنبال اینن که بتونن تو اولویت‌های ذهنی شما قرار بگیرن. یه سوال ساده، اگر شما از یک خانواده آذربایجانی یا خانواده ترک، ترکیه‌ای بپرسید که ایران مقصد چندم گردشگریتونه، واقعا چه پاسخی براتون دارن؟ آیا هفتم، دهم، پونزدهم و چندم؟ چقدر تونستیم تداعیات و تجربیات خوب برای مخاطبینمون بسازیم؟ فارغ از اینکه یک برندی در ایران وجود داره یا نه، اگه من همین الان از شما بخوام که برندهای خود رو که دوست دارید رو بیان بکنید، در نهایت شروع میکنید به گفتن مرسدس، بی ام دبلیو، جگوار، لکسوس و شروع میکنید به فکر کردن. آقای اورنی سال 1950 میگه که فضای ذهن در عین اینکه وسیعه، به شدت کم عمقه. و نهایتاً 7 مثبت منفی 2 گزینه رو میتونه در ذهن داشته باشه. یعنی شما 5 تا 9 گزینه رو در فراخونی ذهنتون دارید. جنگ برندها برای مالکیت در این 5 تا یعنی چی؟ یعنی شما یا جز این 5 تا اول هستین یا دیگه به درد نمیخوره. کسی با اولویت 14 و 15 همش رستوران نمیره، کسی با اولویت 17 همش ایرلاین انتخاب نمیکنه، کسی با اولویت 7 همش کافی شاپ نمیره. و این برندها تبدیل میکنن جنگ رو به جنگ اقتصادی. چرا؟ چون صنعت اقتصاد رو درگیر خودش کرده، چون کشورهای اقتصادی قدرتمند برندهای قدرتمند دارند و به واسطه برندهاشون شدن اقتصادهای برتر. پس جنگ آینده جنگ اقتصاده. اما چرا ما نگرشمون راجع به برند در ایران دچار مشکل شده؟ با احترام به همه همکارانمون، با احترام به همه فعالین حوزه‌های مختلف، ولی حکایت ما حکایت فیل مولاناست. هر کس از زن خود شد یار من. گرافیستا میگن من کار برند میکنم، تیزر سازا میگن من کار برند میکنم، سئو کارا میگن من کار برند میکنم، تبلیغات کلیکی ها میگن من کار برند میکنم، دیجیتال مارکتینگ ها میگن من کار برند میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر کس این موضوع مفهوم عمیق رو و وسیع رو میاره به اندازه دانش خودش تقلیل میده، در صورتی که ما داریم با یه مفهومی عمیق، وسیع و پرقدرت داریم صحبت میکنیم. و اگه نتونیم این مقوله رو درک بکنیم، حکایت این میشه که میگیم فیل باد بزنه، فیل آجه، فیل ستونه، فیل خورتومه و امثاله هم. پس ما الان نگرشی که در کسب و کارهای ایرانی داریم همین نگرشه. یعنی هر کسی داره از زن خودش داره یار این قضیه میشه. و همین الان سرچ بکنید برند و برندسازی، گرافیستا مدعیان، تبلیغاتچیا مدعیان، تابلو فروش هم در حقیقت مدعیه. یعنی کسی که فقط تابلو رو از شهرداری اجاره میکنه، واگذار میکنه یا دو تا تلفن میزنه میگه من کار برند دارم انجام میدم. چرا؟ چون اسمش هم قشنگه، پوزش خوبه، یعنی پوزخورش عالیه. من از اینا رد شم چون زمان نداریم. پس مهمترین رکن برندسازی اعتماده. حواسمون به این اعتماده باشه، حواسمون به اون قوله باشه. وقتی یه قولی میدی باید تا تهش باید باشی. وقتی داریم میگیم برندسازی یعنی قول، برند ایز پرامیس، داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به این صحبت میکنیم که از لحظه ای که کارشناس فروشت میگه که بله من تا 10 دقیقه دیگه در حقیقت ایمیل میکنم براتون، اگه ایمیل نکرد برندت داره آسیب میبینه. بعد قولی آفت جانه برند های ماست و ما پریم و سرشاریم از این حوزه ها. خب پس برندسازیمون یه چالش نگرشی و فکریه. حالا سوال، ما میگیم که اینو من توضیح بدم بعد بریم سراغ مبحث اصلیمون. خوشحال میشم که در خدمت شما باشم و بتونیم که یه باری از روی دوش کشورمون برداریم، بتونیم کمک کنیم که کشورمون یک کوچولو، نمیگیم ایدئال، یک اپسیلون هم به سمت تعالی حرکت بکنه، برای من و برای شما عزیزان باید کافی باشه. دست بوس همتون هستم، با اجازهتون ادامه میدیم. خب حالا بگیم که ما اگه داریم راجع به برند صحبت میکنیم، برند باید داره یک ارزشی باشه. برندهای پیشرو از 4 مؤلفه تو این حوزه استفاده میکنن. پس خوب دقت بکنید. وقتی ما میگیم ما تو ایران برند بالغ نداریم، یعنی این. اول اینا رو تشریح بکنیم، ببینیم مثلا چیه. در جهان بین الملل وقتی میخوان یک برندی رو ارزش گذاری بکنن، یکی از راهکارهاش استفاده از مدل ارزش گذاری برند به اسم BIV، برند اسست ولیو. خب این مدل 4 تا مؤلفه داره: 1 ربطیت، 2 تمایز، 3 دانش و 4 احترام. پس ما میگیم اگر میخواهیم به یک برندی واقعا معنای کلمه برند رو بهش اطلاق بکنیم، چه چیز رو باید بیان بکنیم؟ میگیم این برند باید 4 مؤلفه رو با خودش همراه بکنه: ربطیت، تمایز، دانش و احترام. خب حالا اینا چیا هستن؟ ما میگیم ربطیت یعنی چی؟ یعنی شما چه نیازی از مخاطب رو برآورده میکنید؟ حالا یکی داره آب معدنی میفروشه، یکی داره تخت وایت بورد میفروشه، یکی لپتاپ میفروشه، یکی عرض به خدمتتون که نیاز به غذا و گشنگی اون فرد رو برآورده میکنه، ولی هر چیزی که در حقیقت اون کسب و کار بر پایه اون شکل گرفته، یه جورایی میتونیم بگیم دلیل اصلی شکل گیری اون کسب و کاره. دو، چه تمایزی نسبت به رقباتون دارید؟ یعنی در بین اونهایی که اون محصول رو ارائه میکنن شما چقدر چه تمایزی میتونستید ایجاد بکنید؟ پس وقتی داریم صحبت از تمایز میکنیم، تمایز حتما باید در بین چه اتفاقی بیفته؟ در بین رقبا اتفاق بیفته. سه، دانش. مخاطبین شما چقدر شما رو میشناسن و یا اینکه چقدر شما رو به یاد میارن؟ وقتی میگیم لبنیات، آیا شما جز برندهای لبنیاتی به یاد آورده میشید یا نه؟ و وقتی میگیم مثلا کاله، عرض به خدمتتون که یادآوری میشه و میشناسنش یا نه؟ پس اینم مؤلفه سوم. مؤلفه چهارم خیلی مهمه. بهش میگن مخاطبین چقدر برای شما احترام قائلن. پس دغدغه ما این چهار مؤلفه است. فراموش نکنید اگر قرار باشه برند شما روی چهار ستون قرار بگیره، هر کدوم از این ستون ها چی هن؟ یکی از اون تکیگاه هایی هن که برای ایستایی برندتون لازمه. حالا یه نکته ظریف، اگر این ستون ها بالا پایین باشن، آیا برندتون ثبات داره یا نه؟ معمولاً برندهای بزرگ این چهارتا رو به صورت نرمال دارن و برندشون ثبات داره، نهایتاً یک کوچولو بالا پایینن. خب به دوتای اول ترکیب که میشن بهش میگن قدرت برند. اگر از این به بعد توی مباحثمون، تو سرفصلامون صحبت از قدرت برند شد، یعنی بدونید که میگیم یعنی یه برندی نه تنها نیاز مخاطبش رو برآورده میکنه، بلکه یک تمایزی هم نسبت به رقباش داره. پس این معنی قدرت برند. وقتی صحبت از آوازه برنده، یعنی نه تنها میشناسنش بلکه براش احترامم قائله. این اتفاق از کجا نشأت میگیره؟ این اتفاق از رویکرده و فعل انفعالاتیه که در حقیقت خود برندها در طی طول عمرشون سپری میکنن و این چالش رو باهاش روبرون. خب حالا اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، ربطیت رو اگر بخوایم توی کلمه خلاصه بکنیم میشه بازاریابی. پس ما این همه های و هوی بازاریابی و این داستانا چه نیازی رو از عرض به خدمتتون مخاطب برآورده میکنه و چه محصولی رو به عده‌ای از مخاطبین ارائه میکنه، مفهوم هم بازاریابی است که تو ربطیت داره اتفاق میفته. بعد سوم دانشه، جنسش از جنس تبلیغاته، ولی دوتای دیگه تمایز احترام از جنس برندینگ هن. یعنی وقتی ما داریم صحبت از برندینگ میکنیم، یعنی باید تمایز احتراممون هم بتونه پررنگ تر باشه. سوال، آیا آژانس های هواپیماییمون چقدر با هم دیگه متمایزن؟ کلاس های زبان و کلاس های کامپیوترمون چقدر با هم متمایزن؟ آیا آموزشگاه های مختلفمون چقدر با هم تفاوت دارن؟ تمایزشون تو چیه؟ پس اگه بخوایم این شکلی بگیم، برندهای پیشرو تقریبا یه بالانسی از این چهار مؤلفه رو دارن، در صورتی که برندهای ایرانی از اونجایی که براشون قوقا سالاری، های و هوی، داد و قال خیلی براشون مهمه، تمرکزشون رو برندشون تو حوزه دانشه و ربطیت. به خاطر همینه که ما همش درگیر پروموشن و اینو بگیر اون جایزه رو ببر و نمیدونم این محصول اون محصول داریم صحبت میکنیم و اصلا هیچ کدوم از برندهای ما با هم تمایز ندارن. احترام که دیگه جای خود داره. خب ما راجع به ربطیت گفتیم معنی بازاریابی رو میده، راجب دانش گفتیم که معنی تبلیغات رو میده، پس مفاهیم کاملا روشنه. تمایز رو گفتیم باید یه المانی، یه مزیتی نسبت به رقبا داشته باشیم. حالا سوال دوستان، چطور میتونیم احترام رو ایجاد کنیم؟ پس چطور میتونیم این احترام رو بیاریمش بالا تا بتونیم این لنگه ای از چهار ستون رو با هم بالانس بکنیم؟ برای اینکه این احترام رو بتونیم پررنگ بکنیم یه مؤلفه خیلی ساده وجود داره. البته چندی مؤلفه است، من یکیشو برای بحث امروزمون آماده کردم که در خدمتتون باشیم. یکی از مؤلفه اینه، شما وقتی دارین راجع به ربطیت صحبت میکنید، ربطیت دو نوعه، مستقیم و غیر مستقیم. مستقیمش همون بازاریابی است که در سطح در حقیقت نرمال شما چه نیازی از مخاطب رو برآورده میکنید. دو، ربطیت غیر مستقیم میگه چه نیازی از مخاطب رو در سطحی بالاتر دارید برآورده میکنید. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال کمپانی شل میاد در جهان بنزین میفروشه، تا اینجاش درست. پس این میشه ربطیت مستقیم، قیمت گذاری بنزین رو داره، فورپیش رو داره، نمیدونم خود تعریف محصول رو داره، پروموشن داره، میگه اگر 100 لیتر استفاده کنی یه لیتر رایگان بهت میدم و همه این داستانا. ولی تو ربطیت غیر مستقیمش میاد میگه که من آب اقیانوس هایی که آلوده شدن رو هم تصفیه میکنم. پس نیاز جوامع رو در سطحی بالاتر چیکار میکنه؟ داره برآورده میکنه. و وقتی شما اینو میشنوی میگی آقا میتونست این کارو نکنه دیگه، پس دمش گرم. وقتی دمش گرم میگی احترام ایجاد میشه. پس اگر برندها بتونن نیاز مخاطبین رو در سطوح بالاتر برآورده بکنند، احترامشون کم کم شروع میکنه به بالا رفتن و شکل گرفتن. پس ما برای اون سه مؤلفه اول تقریبا راهکار اجرایی عملیاتی داریم. برای مؤلفه چهارم نیاز به اینه که نه تنها در سطحی برابر با مخاطب، بلکه در سطحی تعالی جامعه هم من قدم بردارم. همون کاری که هتل انجام داد، همون کاری که شل انجام میده و همون کاری که الان میخوام مثالش رو راجب دامستوس بهتون بگم. دامستوس در حالت عادی یه محلول شوینده بهداشتی و جلوگیری از آلودگی رو بهتون میفروشه، در صورتی که میاد توی کشورهای فقیر، تو جوامعی که در حقیقت حضور داره، شروع میکنه به تولید سرویس‌های بهداشتی رایگان تو مدارس. و وقتی شما اینو میشنوید بگین دمش گرم. و وقتی این دمش گرمه یعنی احترام ایجاد میشه، و وقتی اینا ارزیابی میشن، ارزش گذاری میشن، تبدیل به یک عده ارزش به شدت بالایی میشه برای اون برند. خب پس داریم به این نتیجه میرسیم که دامستوس در ربطیت مستقیم داره نیاز مخاطب به یک شوینده رو داره برآورده میکنه، ولی در سطحی عمیق و سطحی بالاتر داره نیاز به اون بحث نظافت، اطلاع، باکتری زدایی و امثال. حالا اینا یه طرف، بعد احساسی، عاطفی و تجربه‌ای که برای مخاطبین در حقیقت در نظر میگیره تبدیل میشه به این که شما یک تجربه ناب و منحصر به فرد رو اون کودک میبره تو خونه، و این باعث میشه که اون احترام کم 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 شروع بشه به در حقیقت بالا رفتن. پس دوستان من، ما در حوزه برندسازی نه چالش مواد داریم، نه چالش مواد اولیه داریم، با وجود اینکه الان یه سری محدودیت هایی داریم، ولی واقعا هم استادکارش رو داریم، هم موادش وجود داره، هم محصولاتش وجود داره. فقط نگرشی نیست و باوری نیست، صبور نیستیم و از تکنولوژی و دانش روز جهانی استفاده نمی کنیم. امیدوارم که بتونیم این مقوله رو پیش ببریم و از این فرایند به نحو احسن به نفع برندامون استفاده بکنیم. پس همین که امروز بدونیم که میتونیم با استفاده از یک سری اقداماتی که میتونیم انجامش ندیم، دامستوس میتونست این کارا رو انجام نده، فروشش دست نمیخورد، ولی برندها کاری رو که میتونن انجام ندن رو هم انجام میدن که باعث ایجاد احترام بشه و شما بهش میگین آفرین، احسن به این برند. خب بازم دارم تکرار میکنم، ما یه گروهی داریم که افتخار خدمتگذاری در خدمت شما رو خواهم داشت. اگر نتونیم به سوالات در حقیقت پاسخ کامل بدیم، سعی میکنم در طول هفته دونه دونه سوالاتتون رو گوش بدم و پاسخ بدم. و عرض به خدمتتون که بریم سراغ سوالات، عددش رو هم در حقیقت به این عدد بفرستید، به این شماره، که دوستان من در مدیران خلاق واقعا باید تشکر کرد از آقای سالاروند عزیز که زحمت هماهنگی و زیرساخت این رو کشیدن تا بتونیم این رو در خدمت این وبینار رو در خدمت شما باشیم. تو کل فصل پاییز در خدمتتونیم. یه کوچولو هم اینجوری قول بدیم که برای زمستون هم برنامه‌ای خیلی خاص و ویژه‌ای داریم. دوستتون داریم، منتظرینیم که سوالات رو در حقیقت پاسخ بدیم. ببینیم از بالا. یه سوال خیلی خوبی پرسیدین. برندهای پیشرو سافت سیست اگر اشتباه نکنم پرسیدن که برندهای پیشرو که این چهار شاخص رو با هم تقریبا برابر دارن چه عاملی باعث میشه؟ آفرین آفرین آفرین. خب اگر دقت بکنید خیلی سوال ارزشمندیه دوست خوبم و دوست داشتم این سوال رو خیلی جامع توضیح بدم، ولی سعی میکنم خیلی مختصر و مفید بهتون بگم. ببینید بین BMW، مرسدس و آودی یا تویوتا از نظر کیفیتی دیگه براشون حل شده است، یعنی دیگه اونا چالشی رو کیفیت ندارن. یعنی شما مرسدس رو به جای BMW به خاطر اینکه خدمات پس از فروشش خوبه نمیخرید، یا جگوار کسی نمیخره به خاطر اینکه تعداد مثلا دو تا سنسور اضافه تر داره، یا کسی مرسدس رو به خاطر تودوزی بهترش نسبت به BMW انتخاب نمیکنه. پس اینا برای اون برندها حل شده است. چه چیزی باعث ایجاد انتخاب میشه؟ تو جلسه بعد راجع به هویت و شخصیت میخوایم صحبت بکنیم. چیزی که باعث انتخاب برندها در جوامع دنیوی میشود بحث هویت و شخصیته. مرسدس میگه من شخصیتم مرده بین 45 تا 55 ساله و یه آدم خود ساخته. BMW میگه که مرده ولی بین 35 سال تا 45 سال، جوونه، خوشهیکله، ورزشکاره، بچه مایه داره و دوردوریه. پس آدم ها، اونایی که دلشون جوونه، عشق سرعتن، عشق حرکت های نمایشیان، یه جورایی میشه گفت که دلشون با BMW. این صحبت مال من نیست، این تحقیقیه که در جهان انجام شده و اتفاقاتی که در جهان رصد شده. جگوار میگه من بین 55 تا 65 سالم، مردم، خانواده دوستم و نجیب زاده. پس آدم ها برند ها رو در امتداد هویت و شخصیتشون انتخاب میکنن. همین اتفاق برای ساعت اومگا و رولکس هم هست. رولکس میگه من خودم آدم خود ساخته و موفقم، کسی بودم که از هیچ رسیدم به اینجا. اومگا میگه که نه، من یه آدمی ام که ارث بهم رسیده، بچه پول دارم، بچه مایه دارم و های تکم. پس اینا رو مد نظر داشته باشید. سوال دیگه، من نمی‌بینم. بله یه بار دیگه، تکانهای عاطفی مخاطب. ما تکانهای عاطفی مخاطبمون دو بودن، تکانهای عاطفی مثبت، تکانهای عاطفی منفی. تکانهای عاطفی منفی میشود خشم، استرس، اضطراب، دلهوره، تشویش، و در حقیقت تکانهای عاطفی مثبت هم میشه عشق، علاقه، شادی، نشاط و امثال هم. میخوام یه ویدئوی خوبم آخر کلاس در حقیقت به اشتراک بذارم و با اون تمومش بکنیم. راجب کتاب، من چند تا کتاب بهتون معرفی میکنم، خواهشم اینه که بگیرید، ولی کتاب های ذره تخصصی هم. یکی کتاب دو جلدی مدیریت استراتژیک برند، مدیریت استراتژیک برند نوشته آقای کوین کلر، انتشارات سیته، بله کوین لینکلر، بله، انتشارات سیته. کتاب دوم اگر یادش کردین، کتاب دوم مدیریت راهبردی نام تجاری نویسندش آقای ژان نوئل کافرره. پس یه بار دیگه مدیریت راهبردی نام تجاری نویسندش آقای کافرر که البته کافرر نوشته میشه توی کتاب ها کافرر نوشته شده. و سومین کتاب دیدگاه های آقای آکر در برندسازی. خب سوال راجع به نام برند پرسیدید، این قول بهتون میدم که بتونیم یکی از وبینارامون نامگذاری برند باشه، یعنی اینو شک نداشته باشید، حتما این رو تو دستور کار میذاریم چون بحث به شدت عمیقیه، باید از هویت نشأت بگیره. اگر اجازه بدید اینو یادتون باشه، توی جلسه بعدی راجع به هویت صحبت کردیم، ما معمولا نامگذاری رو یه بخش انبوهیش رو از هویت الگو برداری میکنیم، یعنی اول باید طراحی هویت بشود، از هویت ما میرسیم به نام، در صورتی که خب معمولا تو ایران این شکلی نیست، یعنی اول یه نامی دور هم جمع میشیم انتخاب میکنیم، بعد در نهایت میایم براش یه سری المان ها میسازیم و تداعی میکنیم. اجازه بدید توی وبینار مفصل راجع به نامگذاری و تکنیکای نامگذاری که به روز استفاده میشه یک ساعتی با هم گپ و گفت کنیم. خب یه ویدیو با هم ببینیم و بریم. پخش نمیشه؟ خب بذارین دوباره شیرش کنم. مرسی. تصویر رو دارید دوستان؟ ببخشید یه بار پخش شد دیگه.
So I want you in my dream.
خب یه سوال مهم، واقعا برندهای ما این کار چقدر هزینه داره؟ چقدر برای برندهای بزرگ ما هزینه ایجاد میکنه؟ چقدر باور نداریم به این کارا؟ برای اینکه تجربه بسازیم گفتیم سیناپ سازی میخوایم بکنیم، گفتیم قرین سازی، تجربه سازی، همنشین سازی با تکانه های عاطفی مخاطبین. چقدر خوب این محصول همنشین میشه با تکانه های عاطفی، چقدر این مشارکت توی این فرایند جدیه. پس ما هم پولشو داریم، هم ساختارشو داریم، هم المانش وجود داره، ولی واقعا چه چیزی گم شده از حلقه گم شده ماست؟ ما در حقیقت درگیر چالش نگرشی هستیم، درگیر فکرمون هستیم، درگیر ایدئولوژی هستیم. ما هنوز نتونستیم با ادبیات و قواعد جهان آشنا بشیم و با همین ادبیات و قواعد بازی کنیم. نهایتش میشه اینه که اینو اسمس کن، اونو ببر، اون اسمس کن، اینو ببر. آرزوی شادی و نشاط براتون دارم. آرزوی اینو دارم که سلامت باشید، در دوره کرونا از کرونا دور باشید، خودتون، خانواده محترمتون. برای من لذت بخش بود در خدمت شما سرورانم باشم. انشالله که هفته دیگه، دو هفته دیگه در خدمتون باشیم با یک چالش جدید و کاربردی و تأثیرگذار. دوستتون داریم، ارادتمندیم، موفق و پیروز باشید.
از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.